بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان های جاسوسی آمریکا میگویند تحقیقات مرتبط با بمب اتمی در جمهوری اسلامی پیشرفت هایی داشته است. ایران با صدور اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور مخالفت کرد. و آیت الله خامنه ای از خواص نظام اسلامی خواست از بیان مواضع دو پهلو پرهیز کنند. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ از شما دعوت میکنم نیم ساعت با ما و با مجله بامدادی رادیو فردا همراه باشید. چهارشنبه 30 دی 88، 20 ژانویه 2010. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع میکنیم. همکارم مرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش میدهد که در تازه ترین برآورد اطلاعاتی سازمانهای جاسوسی آمریکا، تهران تحقیقات در مورد بمب اتمی را پیش برده اما هنوز برنامه ساخت بمب را به طور کامل آغاز نکرده است. در گزارش موسوم به برآورد ملی اطلاعات آمریکا که در سال 2007 منتشر شد، گفته شده بود که ایران کار طراحی و ساخت بمب اتمی را متوقف کرده است. برآوردهای این گزارش در آن زمان مورد تشکیک سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی اروپایی قرار گرفت. اکنون گفته می شود که در بازنگری گزارش سال 2007 شواهدی دال بر اثرگیری تحقیقات در مورد بمب اتمی در جمهوری اسلامی به دست آمده است. دیپلمات‌های غربی روز سه‌شنبه اعلام کردند که جمهوری اسلامی به پیشنهاد مبادله سوخت اتمی که مورد حمایت گروه 5+1 بود پاسخ رسمی داده و با صدور اورانیوم غنی شده خود به خارج مخالفت کرده است. دیپلمات‌ها به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند ایران تصریح کرده که تنها حاضر به مبادله اورانیوم غنی شده با میله‌های سوختی به طور همزمان در خاک خود است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی از خواص داخل نظام اسلامی خواست با صراحت مرز میان خود با دشمنان را مشخص کنند. آیت الله خامنه ای علاوه بر این اظهار داشت انتظار از خواص این است که مرزشان را مشخص کرده و دو پهلو حرف نزنند. در ادامه در گزارش‌های مجله بامدادی گزارش تکمیلی در مورد این خبر با آگاهی شما خواهد رسید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه در سخنانی اظهار داشت که حل مسائل کشور و ایجاد آرامش با ادامه حرکات افراطی، عدم مراعات قانون و حتاکی میسر نیست. رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین در این سخنان رضایت و اعتماد مردم را لازمه اداره امور کشور برشمرد. آقای رفسنجانی در واکنش به مناظره هایی که در روزهای اخیر از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود نیز اظهار داشت که انجام مناظره های مستدل و اظهارات رسانه‌ای به جای برخورد های خیابانی می تواند مسیر حل مشکلات کشور را هموار کند. دو سایت نوروز و جرس نزدیک به اصلاح طلبان خبر دادند که احسان هوشمند پژوهشگر و روزنامه‌نگار کرد صبح روز سه‌شنبه در منزل خود توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شده است. بر اساس این گزارش ماموران اسناد مطالعات و پژوهش‌های وی را نیز به همراه خود بردند. آقای هوشمند 40 ساله یکی از پژوهشگران در حوزه مطالعات قوم‌شناسی است که مقالات بسیاری از وی به چاپ رسیده است. سیف الله جشن‌ساز معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ضمن اشاره به کاهش حقوق متخصصان صنعت نفت در سالهای گذشته از احتمال مهاجرت کارکنان صنعت نفت ایران به خارج از کشور خبر داد.
مرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ از هایتیش خبر. نگاهی میاندازیم در این مجله به آخرین وضعیت در این کشور مصیبت زده و از اهتمام جهانی برای کمک به مردمان خواهیم گفت. از ژنو چه خبر؟ دیپلمات‌های نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگویند ایران پاسخ خود را به پیشنهاد آژانس ارائه کرده است. در این باره هم گزارشی داریم. از تهران چه خبر؟ آیت الله خامنه ای میگوید خواص باید مرز خود را با دشمن مشخص کنند. درباره تازه‌ترین اظهارات رهبر جمهوری اسلامی هم گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. از دنیای هنر چه خبر؟ یادی خواهیم کرد از یک هنرمند آواز ایران، 20 سالگرد مرگ هایده. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید. هفته و پنج دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران، 10:35 شامگاه سه‌شنبه در پورتوپرنس. مجله بامدادی را از پایتخت فاجعه زده هایتی آغاز می‌کنیم. یک هفته پس از زمین لرزه هایتی، آمار قربانیان این فاجعه رقمی بین 100 تا 200 هزار تن برآورد شده است. علاوه بر این، صدها هزار تن بی خانمان شده و ده ها هزار زخمی نیز با خطر شیوع بیماری‌های واگیردار روبرو هستند. در گزارش همکارم نادره صدیقی نگاهی می‌اندازیم به آخرین وضعیت در هایتی.
نیروهای امدادی و امنیتی بین المللی برای کنترل اوضاع آشفته پایتخت ویران شده هایتی همچنان تقلا می‌کنند. به رغم بهبودی در امر نجات گرفتار شدگان از زیر آوارها، کمک رسانی و مداوای آسیب دیدگان، اوضاع هنوز در پورتوپرنس آرام نگرفته و مقام‌های محلی و بین‌المللی با دو چالش عمده دست به گریبانند. یکی مقابله با غارتگران و استقرار امنیت و دیگری تلاش برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های خطرناک واگیردار. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد بانکیمون دبیر کل این سازمان برای اعزام 1500 پلیس و 2000 سرباز دیگر به هایتی را با نظر موافق مورد بررسی قرار داده است. سازمان ملل متحد در حال حاضر 9000 نیرو در هایتی دارد. علاوه بر این بیش از 11000 تن از نیروهای آمریکایی و از جمله 2200 تن از تفنگداران این کشور در محل حضور دارند که با استفاده از وسایل خاکبرداری، کمک‌های پزشکی و هلیکوپترهای حمل و نقل به دیگر نیروهای امدادی کمک می‌کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر گفت که نیروهای آمریکایی در نقش پلیس عمل نخواهند کرد، ولی مجازند تا از افراد بیپناه و زنان و کودکان در صورت لزوم دفاع کنند. تصاویر چپاولگرانی که بر سر اندکی مواد خوراکی یا آب آشامیدنی با یکدیگر گلاویز می شوند بر صفحه تلویزیون ها نقش بسته است. یک مرد مستعصل می گوید ما به دنبال یافتن اندکی خوراک هستیم، چرا که هنوز کمکی به ما نرسیده است. بسیاری از مردم در انتظار آب آشامیدنی و خوراک هستند و زیلویی که بتوان بر روی آن شب را به صبح رساند. برای برقراری امنیت، آلن لی روی، فرمانده نیروهای صلح سازمان ملل، با اعتراف به موارد چپاولگری میگوید:
We have now to increase the number of troops and police to escort the humanitarian convoy.
ما اکنون به افزایش نیروها مجبوریم تا کاروانهای کمک رسانی را اسکورت و محافظت کنند که هر روز بر تعدادشان اضافه می شود. لازم است که این کاروان‌ها هرچه سریع‌تر به نیازمندان برسند. در غیر این صورت ما مشکل ایمنی و امنیتی خواهیم داشت. در مورد تعداد زخمیان این فاجعه هنوز آماری در دست نیست و ارقام تقریبی هستند و در این میان بر تلاش امدادگران پزشکی هر روز افسوده می‌شود و اکنون بیشتر تلاش‌ها بر پیشگیری از بروز بیماری‌های واگیردار متمرکز است. و خبر دیگر این که پرزیدنت اوباما با همتای برزیلی خود در مورد تشکیل یک کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی هایتی مکالمه تلفنی داشته است. در این میان صدها کودک بیپناه از بامداد روز سه‌شنبه با هواپیما به آمریکا انتقال یافتند و تحت پوشش افراد و سازمانهای نیکوکارانه قرار گرفتند. میزان تلفات و ویرانی ها در هایتی به اندازه ایست که گمان نمی رود پورتوپرنس تا آینده ای قابل پیش بینی به حال عادی بازگردد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:09 بامداد در ایران. از موضوع تصفار زلزله هایتی اندکی فاصله میگیریم و به موضوعات مرتبط با ایران میپردازیم. ساعتی پس از انتشار خبر پاسخ رسمی ایران به پیشنهاد مبادله سوخت اتمی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد چون این پاسخی از سوی ایران کافی نیست. گزارشی از کیان منوی به آخرین وضعیت و تحولات در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌پردازد.
به گفته دیپلمات‌ها در آژانس، جمهوری اسلامی ایران به آژانس گفته است خواهان ایجاد تغییرات در طرح اولیه و یا به عبارت دیگر تنظیم یک طرح آلترناتیو و یا جایگزین شده است. درخواستایی که در گذشته نیز با مخالفت کشورهای غربی روبرو شده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات رسمی آژانس در مورد جزئیات این خبر اظهار نظر نکردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده و همپیمانانش در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی ایران آن را به عنوان پاسخی رسمی ناکافی دانسته و گفتند که ایران هنوز باید پاسخ رسمی خود را به آژانس در خصوص طرح پیشنهادی ارائه دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پی جی کراولی روز سه‌شنبه ساعتی پس از انتشار خبر در کنفرانس مطبوعاتی خود اظهار داشت مطمئن نیست که یادداشت مذکور پاسخ رسمی جمهوری اسلامی ایران باشد، ولی در هر صورت روشن است که این پاسخ کافی نیست. کرالی اضافه کرد اطمینان ندارد که اقدامی که ایرانیان روز سه‌شنبه انجام داده باشند تفاوتی داشته باشد با اقدام‌های گذشته آنان. قدرت‌های جهانی سال گذشته به ایران پیشنهاد کرده بودند که در ازای ارسال اورانیوم کم غنی شده خود به روسیه، سوخت اتمی برای راکتور تحقیقاتی تهران از طریق فرانسه دریافت کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا پایان سال 2009 به ایران فرصت داده بود تا به این پیشنهاد پاسخ دهد. در هر صورت این نخستین باری است که گفته می‌شود ایران پس از پایان این ضرب الاجر پاسخی را به آژانس ارائه کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بخشی دیگر از اظهارات خود نتیجه نشست روز شنبه گروه 5 به علاوه 1 را سازنده خواند. این در حالی است که پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که نشست روز شنبه 5 به علاوه 1 در نیویورک منجر به توافقی نشده است. پی جی کرالی گفت که ما در حال حرکت در مسیر هر دو رهیافت، یعنی مذاکره و تحریم هستیم. آقای کرالی افزود به نظرم ما در حال پیشرفت هستیم. در تحولی دیگر، همزمان با انتشار خبر پاسخ ایران به پیشنهاد آژانس، دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا از تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. آقای میلیبند که سه روز پس از مذاکرات اعضای گروه 5 به علاوه 1 صحبت می‌کرد، تصریح کرد درباره اینکه چه نوع تحریم‌های علیه ایران مؤثر خواهد بود، نمی‌توان اظهار نظر زیادی کرد. دیوید میلیبند که روز سه‌شنبه در لندن در مقابل قانون‌گذاران بریتانیایی سخن می‌گفت، افزود ما باور داریم که تحریم‌های مالی نقش مهمی در اعمال فشار تا نقطه معینی بر دولت ایران دارند و این در صورتی است که بر مردم ایران تأثیری نداشته باشند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. طی این قطعنامه‌ها سازمان ملل از ایران خواسته است تا فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را متوقف کند. کشورهای غربی نگرانند که ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود برای تولید انرژی به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای دست می‌یابد. ایران همواره اعلام کرده است که برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است.
ما نیاز به 10 نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور است.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان، یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت هم 7:14 بامداد در ایران است. گزارش‌ها رو در مجله بامدادی پی میگیریم. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای دیروز در نشستی از همه جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی در ایران خواست که به گفته او خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف مشخص کنند. آقای خامنه‌ای همچنین در این میان وظیفه خواصی را که تأثیرگذاری بالایی دارند بیش از دیگران دانست. همکارم محمد زرقامی در گفتگویی که با رسول نفیسی، کارشناس امور ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه اسرائیل در واشنگتن انجام داده، از او پرسیده است در گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران چه مطالبی به صورت برجسته‌تر وجود دارد.
آقای خامنه‌ای در این صحبت دو موضوع رو تاکید می‌کنه. یکی اینکه برای دهه فجر رو بعد 20 بهمن علاقمنده که تعداد زیادی از مردم برای تظاهرات حاضر بشن و این اشاره است به بسیج و دیگر سازمان ها که مردم رو تجهیز بکنن که بیان بیرون و بنابراین یک شکی بود که شاید این راهپیمایی ها ملغا بشه، بدین ترتیب برطرف شد. دوم این که اشاره هست ایشون به این که حواس بایستی بدون ابهام و بدون دو پهلو حرف زدن مواضع خودشون روشن بکنن، که آشکارا خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی و حتی به حد کمتری به دیگران مثل آقای مکارم شیرازی است که اینها یک مواضعی نشون دادن که 100% طرفداری از آقای خامنه‌ای نبوده یا حد انتقادی بوده.
آقای خامنه‌ای اعتقاد دارن که اونها باید صف خودشون رو از آقای کروبی و آقای موسوی جدا کنن.
دقیقا همینه، یعنی برای این است که تعدادی از سران دولت که مواضع تا حدی ملایم نسبت به جریان جنبش مدنی ایران گرفتن اینها فاصله بگیرن و همچنین این صحبت ها سرفصلی بشه برای اینکه فشارها به این گونه افراد بیشتر بشه. در واقع حجت تمام شد برای اینها که دیگه بایستی به طور مشخص طرفدار خودشون رو از آقای خامنه‌ای عنوان بکنن.
دلیل عنوان شدن این مسئله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
آقای خامنه‌ای برمیگرده به مواضع سخت خودش و به طرفداران و غیر طرفداران هر دو، میگوید که ایشون هیچ وقت و به هیچ وجه سر این که انعطافی نشون بده نداره، به خصوص تقدیری که از جنتی میکنه که تقریبا الان که از افراد بسیار مورد انتقاد جناح مخالف است و ایشون رو باعث تمام مشکلات انتخابات میدونن. من اولین بار دیدم چنین تقدیر وسیعی و عمده ای از جنتی شده و اصولا این که انتخابات را هم نمیشه حتی از اون انتقاد کرد و اینها، و این دقیقا نشون دهنده این است که از ریزش افراد و طرفداران دولت و حکومت در واقع میخواد که با این وسیله جلوگیری بکنه.
تا اندازه این سلاح برا میتونه باشه؟
تا به حال که دولت از این استفاده کرده آشکارا این انعطاف صورت نخواهد گرفت تا زمانی که دولت فکر کنه با آقای خامنه‌ای بر این اعتقاد باشه که هیچ شکافی در نیروهای نظامی نیفتاده.
لحن آقای خامنه‌ای نسبت به گذشته به نظرتون آیا تغییر خاصی داشته یا همچنان ایشون همون مواضع رو با همون لحن پیشین دارن تکرار میکنن؟
تغییری در مواضع ندیدم و با کمال تأسف باز تاکید ایشون رو بر خواص دیدم و این تاکید بر خواص که در مقال عوام قرار میگیره که بقیه ملت هستن، این یکی از خطاهای فاحش یک رهبری است که چنین صحبتهایی بکنه. ما فقط در آفریقای جنوبی سابق همچی نحوه بیان و خطابی میدیدیم که سفید پوستان از سیاه پوستان جدا بکنه. خواص منظور ایشون همین نیروهایی است که در کنار ایشون قرار داره و این تعمیم پیدا میکنه به تمام روحانیونی که حمایتگر ایشونه، تمام نیروهای سرکوبی که حمایتگر ایشونه، تمام کسانی که به نحوی از آنها مرتبطن با این نیروها، و در کنار اینها و در زیر اینها البته عوام هستن که اکثریت مردم هستن که یا بی‌تفاوتن نسبت به دولت یا اینکه با رژیم تا حدی مخالفت دارن.
دیدگاه های رسول نفیسی رو میشنیدید، استاد دانشگاه در واشنگتن و تحلیلگر مسائل ایران، درباره اظهارات روز گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. شما هم میتونید دیدگاه های خودتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان درباره موضوعات مختلف گوش بسپاریم.
آقای رهبر ما به فرمانده های نیروی انتظامی تشویقی میده و کاپ یادبود میده و نمیدونم چی میده به علت اینکه اختشاشا رو خوابوندن. آیا بگو آقای رهبر اینقدر حکومت شیرینه که واقعا جوانایی که امروز به شما رای دادن باید ببندشون به گلوله؟
آقای خامنه ای چقدر مردم رو میخوای دستگیر کنی؟ چقدر مردم رو میخوای زندان کنی؟ همه رو یعنی میخوای بگیری؟ فقط یک راه داری، برو بمبیلتو جمع کن و برو.
ما همه 70 میلیون جمعیت پشت سر رهبرمون هستیم. تا رهبری چون آیت الله خامنه ای رو داریم هیچ قدرتی نمیتونه بگه بالا چشه دبرو. جمعیت حاضرن جونشون رو فدا کنن واسه رهبرمون.
من میخواستم با خامنه‌ای بگم که کشتیشون سوراخ شده و نمیتونم با کشتن جوانا این سوراخ رو بگیرم. به جزی کشتیشون منفرده بشه.
من نمیخواستم بگم که این آقای سعید مرتضوی درست میفهمین که تقصیر ایشون نیست، این گناهی ندارن. گناه اصلی با آقای خامنه ایست. هر موقع که ایشون مورد سوال قرار گرفتن، اون موقع میدونیم که بالاخره اتفاقاتی خواهد افتاد.
خواستم بگم که ایران اسلامی همچنان مقتدر و پابرجاست و با این موج‌های سطحی هیچ خللی به پیکره عظیم اون وارد نمیشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
پیامگیر رادیو فردا یکی از راه‌های ارتباطی است که میتونید دیدگاه‌ها و نظرها و خبرهاتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. راه‌های ارتباطی دیگری هم هست، میتونید به ما ایمیل بزنید به نشانی info@radiofarda.com. تکرار میکنم info@radiofarda.com. و همینطور اگر کاربر اینترنت هستید میتونید از طریق نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرید. رادیو فردا به صورت یک کلمه بدون فاصله رو میتونید تایپ کنید و در قسمت جستجوی اسکای وقتی این کلمه رو وارد کردید از اون طریق با ما تماس بگیرید. 7:21 چهارشنبه 30 دی ماه. امروز 20 سال مرگ هایده خواننده سرشناس است که همکارم شهرام میریان به این مناسبت یادی کرده است از این هنرمند آواز ایران.
فقط میتونم بگم که به امید اون روزی که برگردم به ایران و در میدون شهیاد با صدای خودم بدون میکروفون بدون موزیک برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
آنچه شنیدید بزرگترین خواسته و آرزوی هایده خواننده سرشناس بود که 2 سال پیش از مرگ در گفتگو با من در شهر هامبورگ آلمان در میان گذاشت. هنرمندی که در 30 دی ماه 1368 خورشیدی بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا از این دنیا رفت. با این حال اما به خاطر گیرایی صدا ترانه هایش در هر خانه و محفلی همچنان شنیده می شود. هایده هم مانند اکثر هنرمندان مطرح آواز از طریق شنیدن ترانه های خوانندگانی که از رادیو پخش می شد دل به آواز بست. هایده خود در آغاز گفتگوی یاد شده به صراحت می گوید گیرایی صدای دلکش او را به دنیای آواز کشاند.
من خوندن آواز و تصنیف رو در واقع از طریق رادیو و شنیدن به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد وقتی که تصمیم جدی گرفتم برای شروع فعالیت هنری نزد استاد تجویدی و فرهنگ شریف استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفژ بلا آقای ناصری خوندم. اولین آهنگی که من خوندم از ساخته های استاد تجویدی بود با شعری از شادروان رهی معیری، اسم تصنیفش بود آزاده.
بانگم چون اشکی غم بر خاک ره افتادی اما بانگ هر شب نالی ها چون مرغ شب سردا
هایده در ادامه همین گفتگو یادآور می شود که ترانه آزاده هم را همواره چه در مواقع تنهایی خود در خانه و چه در مجالس گوناگون زمزمه می کرده و می خوانده است و همچنان ترجیح می داده که در برنامه گلها بخواند. با این حال به تدریج به سوی ترانه هایی که حال و هوای دیگری داشت و شاید عامه مردم آنها را بیشتر می پسندیدند کشانده می شود. در اون مایه و پیرنگ این گونه ترانه‌ها و همینطور آهنگ آنها را هم هایده خود ابتدا می‌پسندید و بعد ضبط و اجرا می‌کرد.
آهنگایی که مطمئن نباشم که خوب بتونم اجرا بکنم یا به صدای من نخوره قبول نخواهم کرد. خودم خیلی وسواس دارم در این مورد.
شما خودتون سفارش میدین؟
بله دیگه.
به شاعر سفارش میدین؟
بله،
که من
در...
شعری میخوام مثلا در وصف بهار و نوروز و اینها.
بله. و به آهنگسازم میگم دلم میخواد در مایه شور برام بسازی. در مایه شور ما میتونیم تصنیف سنگین داشته باشیم، میتونیم 6 و 8 داشته باشیم به قول خودمون، و اینها رو بله خودم دخالت میکنم، ازشون میخوام که برام چه جوری بسازن.
شب و همش به میخونه میرم من، سراغ می و پیمونه میرم من، تو این میخونه ها خسته دردم، به دنبال دل خودم میگردم. دلم گم شده پیداش میکنم من، اگه عاشقته وای به حالش، رسواش میکنم من، رسواش میکنم من.
یک هنرمند در قبال جامعه خود چه وظیفه‌ای دارد؟ این پرسشی است که دو سال و اندی پیش از مرگ با هایده در میان گذاشتم.
دو تا جواب دارم برای سوالتون. اول اینکه اگر مردم نبودن و خواسته مردم نبود، من نمیتونستم امروز هایده باشم. ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم، خود مردمم احساس میکنن، به صورت آواز و شعر عرضه بکنم. و این یه بیداری هشدار برای تمام ایرانی هایی که در غربت زندگی میکنن و مشتاق وطنشون هستن.
و سرانجام هایده، خواننده سرشناس معاصر، در پایان این گفتگو از دلتنگی ها و آرزوهایش گفت.
احساس دوری از وطن با هیچ چیز در دنیا نمیشه مقایسش کرد، نمیشه از بین بردش. برای کایکتون دلم تنگ شده، برای مملکت عزیزم ایران، برای هواش، برای خاکش، برای کوچه هاش، برای همه چیزش. آرزو میکنم روزی خودم رو در قلب همه عزیزانی که درون مملکت هستن ببینم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یادکرده هایده، خواننده سرشناس ایرانی، در گزارش شهرام میریان را میشنیدید. و از جهان ورزش خبر، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس معروف به لیگ کاپ دیشب در مرحله نیمه نهایی با یک مسابقه میان دو رقیب سنتی و همشهری در منچستر دنبال شد. منچستر سیتی 2، منچستر یونایتد 1. گل منچستر یونایتد در دقیقه 17 توسط رایان گیگز، کاپیتان 36 ساله این تیم زده شد. ولی منچستر سیتی دو بار دروازه منچستر یونایتد را توسط کارلوس تویز، بازیکن آرژانتینی خود، در دقایق 42 و 65 گشود و 2-1 برنده شد. بازی برگشت دو تیم چهارشنبه آینده برگزار می شود. امشب مسابقه دیگر نیمه نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس میان استون ویلا و بلک برن برگزار می شود. استون ویلا بازی رفت را با 1 گل برده و امشب در خانه بازی دارد. جدول 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در آنگولا با پیروزی دیشب غنا بر بورکینافاسو کامل شد. تیم‌های آنگولا، الجزایر، مصر، نیجریه، گابون، کامرون، ساحل آج و غنا بازی‌های حذفی 1/4 نهایی را برگزار می‌کنند. دیشب غنا با تکل آندر آیو، فرزند آبدی پله، بازیکن معروف آفریقایی، بورکینافاسو را شکست داد و جواز ورود به 1/4 نهایی را دریافت کرد. Lovely header, glance into the bottom corner, and it's little Ayew, the son of Abedi Pele, has come up with a huge goal for Ghana at the African Nations. بازی‌های 1/4 نهایی جام آفریقا از روز یک شنبه آغاز می‌شود. مسابقات تنیس اوپن استرالیا در ملبورن به دور دوم رسید و امروز رافائل نادال اسپانیایی، بازیکن شماره 2 جهان، با لوکاس لاکو از اسلوواکی پیکار دارد و جیمز بلیک آمریکایی به مصاف خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین می‌رود. در بخش زنان دینا راسافینا شماره 2 جهان از روسیه با باربورا شتریکووا از جمهوری چک بازی دارد. ارغوان رضایی بازیکن ایرانی تبار فرانسوی هم با حریفی از آلمان به نام آنگلیک کربر روبرو است. در بسکتبال قهرمانی آمریکا، تیم‌های کلیولند اوهایو و لیکرز لس‌آنجلس همچنان در مناطق دوگانه شرق و غرب پیشتازند. لیکرز در آخرین بازی خود 98-92 تیم اورلاندوی فلوریدا را شکست داد. کلیولند امروز میزبان تورنتو کاناداست. و در مسابقات بسکتبال بین المللی جام شیخ راشد در دبی، تیم ریاضی لبنان با نتیجه 94-78 تیم مهرام نماینده بسکتبال ایران را شکست داد. با این وجود هر دو تیم به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات راه یافتند. در مسابقات بسکتبال بین المللی دبی 10 تیم شرکت داشتند.
به پایان مجله بامدادی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما در این 30 دقیقه. حدود نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم با خبرها و گزارش‌های بیشتر. تا آن هنگام دقایق خوش برایتان آرزو می‌کنم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اصلاً نمی‌شه برای پرواز یک هنرمند سخت تعیین کرد. اصلاً معنا نداره. برخوردهای صدیقی، برخوردهای ریز.
Make no mistake, we will close Guantanamo prison.
گل لوح تقدیر از جناب آقای سردار رجب‌زاده و سردار سید مشتبه عبداللهی به دلیل زحماتی که در این چند ماه اخیر کشیدن در خاموش کردن فتنه.
میگم تو بهترینی، میون خوشگلا تو از همه خوشگلترینی، خدا میدونه من دوست دارم، تو هم میدونی، دیگه راه نداره باید بیای با من بمونی، از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برفت دلم پیشه به همیشه، از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برفت دلم پیشه به همیشه، دلم پیشه به همیشه. آتش میگیره من همونم که به جز این دل زارم، واسه تقدیم به تو چیزی ندارم، تو عزیزترین فرشته رو زمینی، برای عاشق شدن تو بهترینی، دستامو رها نکن نذار بمیرم، تو کنار من باشی آروم میگیرم، از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برفت دلم پیشه به همیشه، از این بهتر نمیشه که تو یارمی همیشه، اگه اون بر دنیا برفت دلم پیشه به همیشه، دلم پیشه به همیشه. همه میگن تو بهترینی، میون خوشگلا تو از همه خوشگلترینی، خدا میدونه من دوست دارم، تو هم میدونی، دیگه راه نداره باید بیای با من بمونی.
تازه ها از رادیو فردا.
اولیور استون، کارگردان سرشناس هالیوودی، در جدیدترین پروژه سینمایی خود به سراغ دیکتاتورها و افراد بدنام تاریخ جهان رفته است. او در کار جدید خود که مستندی 10 قسمتی با نام تاریخ مجهول آمریکاست، بخش‌هایی از زندگی شخصیت‌های بدنام سیاسی در آمریکا و جهان را به تصویر می‌کشد. اولیور استون به ویژه کسانی را انتخاب کرده که فعالیت‌های آنها در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا تأثیرگذار بوده است. هیتلر، استالین، ماو، ترومن و مک‌کارتی از جمله شخصیت‌های مستند تازه اولیور استون هستند. صحنه‌هایی از جنگ جهانی دوم، بمباران اتمی هیروشیما، جنگ‌های ویتنام و کره و سقوط کمونیسم از جمله تصاویر مهم فیلم تازه استون به شمار می‌روند. اولیور استون قبلا نیز با ساخت فیلم‌های انتقادی چون جوخه، متولد 4 ژوئیه و وال استریت بارها تاریخ معاصر آمریکا و جهان را به چالش کشیده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا.
زمونه، آی زمونه، آی زمونه، هزار آرزو داره دل جوونه. آره دستم به دومنه زمونه، بیا کاری بکن پیشم بمونه. میخوام از هم نپاشه زندگیمون، نظر تنها منو با چشم گیون، نظر خاموش بشه چراغ خونه. زمونه، آی زمونه، آی زمونه، دارم دیوونه میشم، میخواد نمونه پیشم، کاری بکن بتونه عاشق بشه بمونه.
موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
تازه‌های جهان دانش.
شنیدن موسیقی موتسارت به زنده ماندن نوزادان زودرس کمک می‌کند. مهمترین چیز برای زنده ماندن نوزادان زودرس قوت گرفتن و زیاد شدن وزن آنهاست. به گفته دانشمندان اسرائیلی، اگر نوزادان زودرس هر روز دست کم 30 دقیقه به موسیقی ولفگانگ آمادئوس موتسارت گوش بدهند، کمتر انرژی از دست می‌دهند و وزنشان زودتر زیاد می‌شود. از قرار معلوم این موسیقی نوزادان را آرام می کند، آنها با آرامش بیشتری غذا می خورند و بیشتر استراحت می کنند و در نتیجه در برابر بیماری های عفونی و نارسی اندام مقاوم تر می شوند. دلیل این مسئله برای دانشمندان دقیقا روشن نیست، اما حدس می زنند که چون در موسیقی موتسارت عامل تکرار ملودی های گوناگون بیشتر است، این موسیقی تأثیر خاصی بر مغز نوزادان می گذارد که آنها را آرام می کند.
Thank you. باشی لب بوم ما ماشین باری میاد خیس میشی برد میاد گل میشی میفتی تو حوز نباشی خیس میشی گل میشی میفتی تو حوز نباشی قصاب باشی کی میدازه آشپز باشی کی میخوره حکیم باشی گنج شکل اشی مشی خیس میشی گل میشی میفتی تو حوز نقاشی قصاب باشی کی میپزه آشپز باشی کی میخوره حکیم باشی گنج شکل اشی مشی
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
هرچی جوان عاشقه زنده بادش زنده باد هرچی گل شقایقه
زنده باده
زنده بادش که پروانت خون زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانت کن بین ما که عاشقه کشته شقایقه بین ما که عاشق کشته شقایقه ای سالم از همه بین ما که عاشقه موسیقی
زنده عاشق این که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقان این که دو سختی جا نزن، توی بی کسی خدا صدا بزن. زنده عاشق این که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقان این که دو سختی جا نزن، توی بی کسی خدا صدا بزن. زنده باده زنده باد هر چی جوان عاشقه، زنده باد زنده باد هر چی گل شقایقه، زنده باد زنده باد عشق که پروانه تکن، زنده باد عشق که عاشق و دیوانه تکن، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، ای سالم از همه بین ما که عاشقه. شبانه تار خدا شینری سر به هوا، چوکونو تو محرمان هم رفیق و هم کوکا، دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن، رنگ به بانه بل با صدا هم بلبه، شبانه تار خدا شینری سر به هوا، چوکونو تو محرمان هم رفیق و هم کوکا، دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن، رنگ به بانه بل با صدا هم بلبه، با صدا هم بلبه. آسمون چه رنگه، رنگ و با رنگه، بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه، آسمون چه رنگه، رنگ و با رنگه، بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه، بل بگه چی بل بگه